من سرسام گرفته، تو قلب تشنم بارون گرفته، بارون عشقت چه بی امونه، کی بهتر از تو تو این زمونه، به من کمک کن آروم بسازی با همین فردای عاشقونه.
بسیار سپاسگزارم از برای بچه های برنامه نوت زندگی، از دوست خوبم آرمان غفاریان که خیلی خوب اجرا کرد و سرکار خانم نیلوفر قاسمی تهیه کننده برنامه. یه مقداری احساس خطر کردم، خب هفته آینده سعی کنم جبران کنم، البته رقیب قدرش خوبه. نه شوخی کردم، ما با هم رفیقیم، در این حال رقابت هم میکنیم، گهگاه لازم باشه به هم دیگه فوش هم میدیم. خیلی ممنون از شما که شنونده این برنامه بودید. خب این یه ورق، این دو ورق، واسه این، واسه اینم ورق ورق زندگی. بشنوید.
آدمی هرگز نمیداند چه زمانی دارد آخرین بار کسی را میبیند. بزرگترین دشمن دانایی نه نادانی بلکه توهم دانایی است. دل دادن آسان است، دل کندن نه. گاهی سکوت همه آدم ها هست، هم گریه آدم ها گاهی برهای گاهی شبیه تمام آدم های انسان ها خودم هرگز برای شروع دوباره دیر کتاب ها قایق هایی هستند برای عبور از طوفان زندگی. ورق ورق زندگی. شنوندگان عزیز رادیو سبا، اینجا برنامه ورق ورق زندگیه و ما قصد داریم که در هر برنامه به شما یک کتابی رو معرفی کنیم که برید بخونید.
کتاب بخون تا بشی برنده تو زندگی،
کتاب امروزمون اسمش هست کابوس در بیداری، روایت حج خونین 66، نوشته جواد موگوی و هانی سادات حسینی زاده. اگر اسمش، اسم کتابو میگم، ته دلتون لرزه انداخت، حق دارید، چون نویسنده ها دقیقاً میخواستن همین حس استراب رو در شما زنده کنن، چرا که حجاج ما توی هوای 50 درجه مکه همچین استرسی رو تجربه کردن وقتی که اشک چشم با اشکاور سعودی قاطی شد. اما نترسید، قرار نیستش که توی این معرفی کتاب فقط بشینیم بغض کنیم، نه، قرار ببینیم که چطور میشه یک فاجعه تاریخی رو طوری روایت کرد که مخاطب نوجوان تا پژوهشگر تاریخ هر دو نتونن کتاب رو ببندن، به خاطر اینکه نویسنده ها در روایت این قسمت از تاریخ تلخ سه تا تکنیک رو رعایت کردن. روایت کاملا دوربین به دسته، یعنی هر فصل با صدای یک شاهد عینی شروع میشه، دانشجوی اصفهانی، حاج خانم مشهدی یا حتی یک خبرنگار فرانسوی که از پشت لنز دوربینش وحشت و قاب گرفته. همین جابجایی زاویه دید نخ تسبیح هیجان ما رو پاره نمی‌کنه. دومیش اسناد یواشکیه. توی زمیمه عکس گزارش پلیس درباره نحوه انتقال پیکر شهدا و حتی چند برگ مکاتبه وزارت خارجه آمریکا چاپ شده. مورد سوم برش‌های خانوادگیه. ماجرا فقط میدان منا و خیابان مصلا نیست. بارها برمیگردیم به خونه‌های ایرانی، جایی که مادرها توی قاب تلویزیون دنبال تصویر پسرشون می‌گردن. این برش‌ها باعث میشه که مخاطب بفهمه حادثه‌ای که 1000 کیلومتر اون برتر رخ داده چطور نبض محله‌های ما رو تند کرده. فقط همینقدر بهتون بگم، در فصل سوم یک نوجوان 17 ساله تعریف میکنه که انگام راهپیمایی داشته یه آیه‌ای رو میخونده که یهو گاز اشک‌آور شلیک میشه و اون برای اولین بار میفهمه که تهوع یعنی چی. این بچه دلش میریزه سمت خونه خدا، ولی قدمهاش بین ازدحام و باتوم جا میمونه. باقی ماجرا رو دیگه خودتون باید تو کتاب کشف کنید. اما چرا باید این کتاب رو ورق بزنید و بخونید؟ برای نسل پرسشگر، اگر نوجوانید و میخواید بدونید که چرا هنوز اسم حج خونین 66 در قاب اخبار زنده است، اینجا جواب بدون سانسور رو میتونید پیدا بکنید. و مورد بعدی برای خانواده های شهدا، کتاب نام ها و دستخط ها رو زنده میکنه، احترام دفترچه خاطراتتون رو نگه میداره و یاد شهدا هم براتون زنده میشه. خب دیگه کم کم به آخرین قسمت رسیدیم. امروز کافیه که خوب نگاه کنیم تا ببینیم که روی پلاک هر شهید خطی از مسئولیت آینده نوشته شده. پس اگه دلتون میخواد که با یک روایت سنددار اما پرکشش این مسئولیت رو حس بکنید، کتاب کابوس در بیداری رو بردارید و چند صفحه ورق بزنید. اینجا برنامه ورق ورق زندگیه. تا فردا و یک معرفی کتاب دیگه، شما رو به خدا میسپاریم. خدافظ.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های دو حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن. پس اگر فلاش تانک دو حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه. اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جلگیری کنیم که هدر رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف.
بله، خیلی ممنون از دوستانمون در پخش رادیو سبا. خب بخشی که پخش شد مربوط به در واقع آب و صرفه‌جویی آب بود. درست آخر شهریور دیگه داریم وارد پاییز میشیم، ولی خب در مصرف آب با همچنان باید صرفه‌جویی کنیم. پشت سدهای ما همچنان خالیه. صحبت از کم مصرف کردن آب در حمام شد و استفاده درست از دوش حمام. و این خاطره را من بگم، برادر من یک بار توی حموم بود و یه مقداری فشار آب کم شد، داشت شعر میخوند برادر من تو زیر دوش حموم، میگفت عمر کم صفا کن، رنج و غم و رها کن، که یهو آب قطع شد. بعد من از بیرون ادامه شعر رو براش خوندم که اگه نباشه دریا به قطره اکتفا کن. و دمتون گرم. در وصف آب صرفه‌جویی بفرمایید، خواهش میکنم. و اینجا کجاست؟ اینجا همچنان شبکه رادیویی سباست.
روزهایی از جنگ جهانی دوم بود. بخشایی از فرانسه به اشغال آلمان در آمده بود و هر کس با اشغالگری مخالفت میکرد، کارش به اینجا میکشید. معروف است به زندان لاروکت، در خیابانی به همین نام در پاریس. نامش حوالی سال 1960 و چند با یک ماجرای فرار سر زبان‌ها افتاد. هلن کوئنات و 5 زن دیگر بودند. جرمشان چه بود؟ الجزایری‌ها می‌خواستند پس از سال‌ها اشغال و استعمار کشورشان را از سلطه فرانسه رها کنند. فرانسه دست بر نمی‌داشت. هلن از اعضای اصلی جنبش حمایت از استقلال طلبان الجزایر بود. و اون روزها هر کس به اشغال اعتراض میکرد کارش به اینجا میکشید.
بازداشت طولانی مدت یه تبع ایرانی به نام خانم مهدیه اسفندیاری در فرانسه بدون تشکیل دادگاه به اتهام واهی حمایت از غزه پرسش‌هایی رو در روی حقوق بشر در خود فرانسه مطرح کرد.
اوایل سال 2025 میلادی، حدود 70 سال پس از جنگ جهانی دوم، باز هم حومه پاریس، باز هم زندان فرن، هنوز هم از نخستین گزینه هاست برای حبس مخالفان اشغالگری. همین روزها مثلا میان یکی از همین راهروها پشت یکی از درهای آهنیش 6 ماه حسنی دارد روزهای 39 سالگیش را به حبس می‌گذراند. زنی ایرانی به نام مهدیه، فارغ التحصیل از دانشگاه لیون فرانسه، زبانشناس، مترجم و استاد دانشگاهی در شهر لیون، همان شهری که 8 سال گذشته را در آن زندگی کرد.
23 اسفند قرار بود مهدی اسفندیاری برای همیشه فرانسه را به مقصد تهران ترک کنه، اما اوایل اسفند ماه نیروهای پلیس فرانسه وارد خونش میشه، بازداشتش میکنن و بالاخره بعد از 3 روز خانواده تازه متوجه میشن که مهدی در بازداشتگاه فرانسه است.
اتهامش چیست؟ اعتراض به اشغالگری، حمایت از آدم‌هایی که برای آزادی سرزمینشان مبارزه می‌کنند و گفتن و نوشتن همین حرفا جایی در شبکه‌های اجتماعی.
Nos lois sont l'émanation du peuple français, de ce peuple.
ما در فرانسه اصول خودمون رو ساختیم. اصول ما آزادی دین، آزادی اندیشه و آزادی بیانه. در فرانسه روزنامه‌نگارها باید بتونن به راحتی اظهار نظر کنن درباره رئیس جمهور، دولت، اکثریت و اقلیت سیاسی، درباره همه دنیا.
حالا که چند ماهی میشه که مهدی اسفندیاری در بازداشت انفرادیه و شرایط خوبی هم نداره، فرانسوی ها این اتهام رو تنها به این خاطر وارد کردن که او در یک کانال تلگرامی محتواهایی رو علیه جنایت رژیم صهیونیستی منتشر کرده.
چند سالی از توهین به مقدسات مسلمانان در نشریه شارلی ابدوی فرانسه و اتفاقهای پس از آن میگذشت. رئیس جمهور فرانسه داشت از اصول خدشه‌ناپذیری جمهوری در کشورش میگفت.
ببینید، در کشور من آزادی گفتن، نوشتن، فکر کردن و نقاشی کردن وجود داره. ممکنه گاهی هم چیزی گفته بشه که برخی نپسندن یا من موافق نباشم، ولی اگر به آدم ها بگیم این رو ننویس چون دیگران ناراحت میشن، کم کم آزادی بیان محدود میشه. ما چنین حقی نداریم. من مسئول حفاظت از اصول کشور از جمله آزادی بیان هستم.
تاریخ این گفتگو میانه های سال 2020 میلادی است. از میان فرانسوی هایی که این حرف ها را شنیدند، چند صد نفرشان همین روزها به جرم پیروی از اصل آزادی بیان در کشورشان زندانی هستند.
با این حال دولت فرانسه نه تنها بر مبنای حقوق بشر شرایط مناسبی رو برای بازداشت اسفندیاری فراهم نکرده، بلکه تاکنون مانع هر دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات او شده.
آدم‌هایی که مثل مهدی ایران اعتراض دارند به اشغالگری، غافل از اینکه تاریخ مصرف حرف‌های رئیس جمهورشان خیلی وقت پیش تمام شده بود.
اما حالا آخرین وضعیت او رو از زبان خواهرشون خانم زهرا اسفندیاری بشنوید.
ایشون قاضی اعلام کرده بودش که اگه یه آدرسی داده بشه تا دادگاهی مهدیه آزادی مشروط میگیرن، اما متاسفانه این رد شده، ولی فعلا وکیل دوباره اعتراض زده اما مشخص نیستش که این حالا تایید بشه یا نه. دادگاهیش هم چیزی که فعلا اعلام شده بین 2 تا 6 ماه دیگه انجام میشه. بازرسیش هم
جلسه دادگاه
بین 2 تا 6 ماه دیگه. اگه فرانسوی ها اذیت نخوام بکنن 2 ماه دیگه و یعنی تا 2 بار دیگه میتونن کنسل بکنن این دادگاهی رو. بازرسیش تموم شده و اون چیزی که خواهرم میگفتش بابت پرونده، میگفت یعنی اگه پرونده من رو کسی بخونه، یعنی اگه بخوان بر علیه ایران یه پرونده سازی کنن میشه پرونده من، چون ایران رو تروریست پرور میدونن، دولت ایران رو تروریست پرور میدونن. در واقع میگفتش که روان پزشکی اونجا به جای اینکه بر روی عقل و منطق بیاد پروندهش رو بررسی بکنه و اظهار نظر بکنه، تمام موارد بر علیه ایران بودن. Thank you.
دوستان عزیز شنونده شبکه رادیویی سبا همچنان همراه شما هستیم با برنامه رادیو سبا. 30,000-10,055 سامانه پیامکی ماست که میتونید حتما پیام بفرستید برای ما. به هر حال عوامل برنامه رادیو سبا هم از تهیه کننده و مدیران پیامک های شما رو میخونن و حتما ترتیب اثر میدن. اینجوری نیستش که باید شما پیامک بزنید و ما بخونیم، حتما تو برنامه ها این اتفاق رقم میخوره. و 2265-3043 هم شماره تلفن رادیو سبا هست، میتونید تماس بگیرید. یک کاربری نشسته و به در واقع صحبت های شما، گلایه ها، نقد و انتقاداتتون و پیشنهاداتتون پاسخ میده. یه شماره یه سرقمی معروف هم سازمان داره، 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، که میتونید زنگ بزنید و نظرتون در مورد برنامه‌های مختلف رادیو سبا اعلام بفرمایید. حالا میتونه تعریف باشه، میتونه حالا انتقاد باشه نسبت به مجریهای برنامه‌ها و حالا محتوای برنامه، و در این زمینه هم ما حتما رسیدگی خواهیم کرد. و دیگه چی رو نگفتم، همین راه‌های ارتباطی ما اینها هست و برنامه مختلف ما رو بشنوید. تمام تلاش ما در رادیو سبا این هستش که هم شما یه لبخندی رو لبهای شما بیاد، هم این که بر دانسته های شما افزوده بشه. خب کم کم میخواییم بریم به لحظات ملکوتی و عرفانی اذان ظهر نزدیک بشیم و از شما التماس دعا داریم. همه عوامل رادیو سبا رو دعا بفرمایید و اینکه هنگام اذان ظهر افق تهران هم 11:58 دقیقه هست. بریم نوبت عاشقی رو بشنویم.
و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شب‌ها پای آن خواجه بلند، گفتم آهن دلی کنم چندی، ندهم دل به هیچ دل بندی. سعدیا دور نیک نامی رفت، نوبت عاشقی است یک چندی.
الهی از خاک چه آید مگر خطا، و از علت چه زاید مگر جفا، و از کریم چه آید جز وفا. سلام، ظهر است و نوبت عاشقی. کار خیر و اعمال خیر میتونه تأثیرات مثبت زیادی بر روح و روان انسان داشته باشه. مهمترین اونها اینه که اعمال خیر و کمک به دیگران میتونه احساس رضایت و شادی در انسان ایجاد کنه. انجام اعمال خیر به افراد این امکان رو میده که به جامعه کمک کنن و از انجام کارهای مفید برای دیگران احساس خوشحالی کنن، و همین امر یکی از مهمترین تأثیر کار خیر بر جامعه است. از جمله آثار ارزشمند احسان و نیکوکاری، اجر و پاداشیه که در دنیا نصیب انسانهای خیر میشه. در واقع خدای سبحان به نوعی اعمال و رفتار خوب و شایسته نیکوکاران رو در همین دنیا مورد لطف و عنایت قرار داده و جبران میکنه. احسان و نیکوکاری باعث محبوبیت انسان نزد خدای سبحان میشه. جدای از تعابیر دیگری که درباره انسانهای نیکوکار در قرآن کریم وارد شده، جمله زیبای الله و یحب المحسنین در آیات قرآن کریم چندین مرتبه تکرار شده که بیانگر جایگاه و ارزش احسان و نیکوکاری در پیشگاه خداونده. پیامبر خدا صلوات الله علیه فرمودند عمر خود را در کار نیک صرف کنید و خود را در معرض نسیم‌های رحمت الهی قرار دهید. امانا خداوند نسیم‌های رحمتی دارد که به هر کس از بندگانش بخواهد با آنها بهره می‌دهد. از خداوند بخواهید که عیب‌های شما را بپوشاند و حراس شما را به ایمنی بدل سازد. گوشه جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، سوره آل عمران آیات 26 تا 29. قاری استاد محمد جواد پناهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اللهم مالک الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم يرحمكم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم.
لحظه دیدار نزدیک است.
اذان ظهر به وقت تهران از رادیو سبا، مؤذن استاد سید مرتضی سادات فاطمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله